قسمت 12 از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب در این قسمت میریم سراغ تبیین‌های نوع پنجم در تکامل فرهنگی که به تبار زایی فرهنگی موسوم هستند. این تبیین‌ها، این دسته از تبیین‌ها میرن سراغ درخت تکاملی و اون کارهایی که تاکسونومیستا انجام میدن و سعی میکنن با الگوگیری از کار اونها فرهنگ رو توضیح بدن. خب از یه طرف ما میدونیم که بسیاری از فرهنگ‌ها اشتراکات خیلی زیادی با هم دیگه دارن و هرچه این اشتراکات میان فرهنگ‌ها بیشتر باشه به این معنا هستش که اون فرهنگ‌ها ریشه های مشترک بیشتری دارن. مثلا اگر ما دیدیم که فرهنگ انگلیسی و فرانسوی به هم نزدیک هستن، این نشون میده که خیلی دیرتر از هم جدا شدن تا مثلا فرهنگ چینی و فرهنگ انگلیسی. خب از طرف دیگه ما یه پدیده مشابهی رو توی جهان زیستی هم داریم. اگر ما دو گونه داشته باشیم که خیلی به هم شبیه باشن، نتیجه میگیریم که یه نیای مشترک نزدیکی داشتن. مثلا گربه و ببر نیای مشترک نزدیکتری دارن تا گربه و مورچه. این شباهتی که الان گفتم میان گربه و ببر از یک سو و گربه و مورچه از یک سوی دیگه، اینو بذاریم یک طرف، از اون طرف فرهنگ انگلیسی و فرانسوی و فرهنگ انگلیسی و چینی. خب این شباهت باعث میشه که سیستماتیک دانها، کسایی که در تکامل فرهنگی کار میکنن، برن سراغ آراء سیستماتیک دانها و ببینن که اونها چگونه برای بازنمایی اختلاف میان گربه و ببر و گربه و مورچه استفاده، از چه ابزارهای مفهومی استفاده میکنن، چه تکنیکایی داشتن، و اونها رو وام بگیرن بیارن و در مباحث فرهنگی بخوان از اونها استفاده کنن. خب خود کسایی که سیستماتیک کار میکنن در زیست شناسی طی دهه های گذشته یه دسته ای از تکنیک ها رو درست کردن، ابزارهای مفهومی رو توسعه دادن تا این فهم شهودی خودشون رو که الان ازش صحبت کردیم که گربه و ببر نیای نزدیکتری دارن، اون رو بتونن در قالب یه فرضیه بیان کنن، فرضیه‌ای که البته باید آزمون پذیر باشن و ابطال پذیر باشن. خب وقتی کسی که داره در تکامل فرهنگی کار میکنه و توجهش به این پیشرفت‌های صورت گرفته در سیستماتیک و مدل‌های سیستماتیک دانها جلب میشه، طبیعیه که وسوسه بشه و بخواد همون ابزارهای مفهومی و مدل‌ها رو برای ریشه‌یابی فرهنگ و توضیح علت شباهت بیشتر بین برخی از فرهنگ‌ها و تفاوت بین برخی از دیگه از اونها به کار بگیره. خب مشخصه که از همین ابتدای پیدایی این فکر یه مخالفتایی هم به وجود اومده باشه. خب نه تنها از طرف افراد خارج از حیطه تکامل که خب خیلی طبیعی به نظر میرسه که اونا مخالفت کنن، بلکه جالبه که از طرف تکاملدانهای بنامی از جمله استفن جی گولد هم این مخالفت ها دیده میشه. خب علت مخالفت گولد هم جالبه هم قابل توجه. حرف گولد اینه که تبارهای فرهنگی به شکل یک شبکه‌های در هم تنیده هستند و نه به شکل درخت‌های تکاملی که سیستماتیک دانها رسم می‌کنند. درخت‌های تکاملی زیستشناسان سیستماتیک دارای نقاط انشعابی مشخصی هستند و وقتی دو تبار در نمودارهای آنها از هم جدا میشه، اینطور نیستش که بعد در قسمت‌های بالاتر خط‌های اونها رو باز به همدیگه وصل کنه و ارتباط میان اونها رو برقرار کنه، در حالی که در تبارهای فرهنگی این تبادل‌ها پس از جدایی هم انجام میشه و یه امر کاملاً معمول و شدنی هستش. بنابراین نمودارها در قسمت فرهنگی به جای درخت شکل یک شبکه‌های در هم تنیده‌ای رو پیدا می‌کنن. خب این حرف نه تنها در مورد کلیت فرهنگ‌ها صادقه، بلکه در مورد اقلام جزئی تر فرهنگی هم این حرف درسته. ماشین رو در نظر بگیرید، منظورم اتومبیله، اتومبیل رو در نظر بگیرید. اتومبیل یه ماشین پیچیده است که متشکل از ده ها و بلکه صد ها تبار تکنیکی مجزا از همه که همه اونها در کنار همدیگه در یک اتومبیل قرار گرفتن. خب موتور اتومبیل، سیستم ترمز و چرخ‌ها، صندلی ماشین، سیستم پخش صدا و غیره. خب هر کدوم از این اقلام خودشون باز متشکل از تبارهای تکنولوژیکی دیگه‌ای هستند. پس این ایراد به نظر میاد که ایراد به جایی باشه، اما آیا باعث میشه که تبارشناسی فرهنگی رو کنار بذاریم و ازش دست بکشیم؟ خب قبل از اینکه بیشتر در این مورد توضیح بدیم، باید بدونیم که تکامل در بسیاری از اشکال حیات هم، یعنی حتی در خود بیولوژی هم، به صورت شبکه‌ای هستش و نه به شکل درخت. باکتری ها عمده حیات بر روی کره زمین رو شکل میدن. بیشترین تعداد گونه های زیستی و بیشترین تعداد موجودات زنده از آن باکتری ها هستش. اما تبارهای باکتری ها از هم جدا نیستن و در بسیاری از موارد اینا تبادل مواد ژنتیکی با هم دیگه دارن. پدیده‌ای که بهش میگیم انتقال افقی ژن ها. این پدیده البته فکر نکنه منحصر به باکتری هم نیستش، در گیاهان هم این یه پدیده شایعی هستش و حتی بین گونه های پستانداران هم در سالهای اخیر میدونیم که این شدنی هستش. ممکنه کسی که مخالف بکارگیری مفاهیم تاکسونومیک در حیطه فرهنگه بگه خب چه بدتر، شما دارید الان به ما میگید که روش های شما حتی در خود جهان زیستی هم به درد نمیخوره، در اونجا هم کارآمد نیست و شما دارید با این فرض غلط کارو پیش میبرید، پس چرا این کارو ما بیام در سطح فرهنگ انجام بدیم؟ شما دارید به ما میگید که تبارها پس از جدا شدن هم تبادل ژنتیکی با هم دیگه دارن و اینا به شکل اون درختی که یک محل انشعاب داره به اون شکل در واقع نیستن. خب و اصلا جالبه بدونیم که در عمل هم زیستشناسایی پیدا شدن، یه افراد به نامی مانند فورد دولیتل وجود دارن که معتقدن که باید این استعاره درخت حیات رو حتی در زیستشناسی هم باید کنار گذاشت، چه برسه به اینکه در فرهنگ بخوایم کنار بذاریم. حالا اینجا در پرانتز، از اونجایی که دولیتل یک جایگاه علمی خیلی معتبری هم داره و اصلا عضو آکادمی علوم آمریکاست، عضو انجمن سلطنتی کاناداست، جوایز متعدد بین المللی علمی رو برده، این رأی دولیتل خیری به مزاق بیشتر از اون که زیستشناسا خوش بیاد به مزاق طرفداران طراحی هوشمند خوش اومد و اونها اصلا این رو دلیلی دونستن برای اینکه نظریه تکامل غلطه، گفتن شما کل نظریه تکامل دارید میخواید به ما یک درختی رو از درخت حیاتی رو رسم کنید و الان یک زیستشناس به نامی مانند دولیتل پیدا شده که میگه که این درخته اصلا استعاره نادرستیه. خب البته دولیتل خودش در مخالفت با این برداشتای طرفداران طراحی هوشمند گفتش که استعاره درخت حیات اصلا جزء مقوم نظریه تکامل نیست و خیلی هم اظهار تعجب کرد که چطور از مباحث علمی که اون در حیطه تکامل داره بحث میکنه چنین برداشتی کرده. خب برگردیم به مقاله. پس خلاصه این که زیر سوال بردن استعاره درخت حیات در میان خود زیستشناسان هم طرفدارانی داره. خب نکته اینجاست که عمده کسایی که دارن سیستماتیک کار میکنن سعی کردن در سایه یافته‌های مثل انتقال افقی ژن‌ها مدل‌های خودشون رو اصلاح کنن و اصلاً به این دستاوردها بی‌توجه نبودن. این به ویژه در مورد کسانی که سیستماتیک باکتری رو کار میکنن واقعا در مورد اونا کاملا صادقه. راسل گری که از افراد مطرح در حیطه تبارشناسی فرهنگی هستش میگه که این دعوا رو این چیز به شکل کلی بحث رو اینجوری پیش میبره، میگه که ما نه اینکه باید بیایم استعاره درخت حیات رو کنار بذاریم یا نه، میگه اینو به صورت یک بار برای همیشه نمیشه اینجوری تکلیفش رو روشن کرد، یک فعالیتیه که باید در عمل ببینیم کجاهای این استعاره رو باید تغییر بدیم. یافته های جدید به ما نشون میدن که کجاهای کار رو نه اینکه به شکل کلی بگیم این استعاره چون الان درش ناکارآمدی های دیده شده به طور کل کنارش بذاریم. در واقع میگه که این یک کار پشت میز نمیشه این کار انجام داد. پژوهش‌های تجربی نشون میده که در کدوم قسمت‌ها ناکار آمده، اون قسمت‌ها رو باید شکل استعاره‌ها از استعاره‌های دیگه مثلا استفاده کنیم، برفرض از استعاره شبکه. و خود گری کسی هستش که اتفاقا در زمینه تکامل فرهنگی، در زمینه تبارشناسی فرهنگی کارهای عملی جالبی رو هم انجام داده. خب پس به طور خلاصه این که ممکنه استعاره درخت حیات مثل هر استعاره علمی دیگه‌ای با چالش‌های مواجه باشه که واقعا هست، اما این باعث نمیشه که در برخی حیطه‌های دیگه که کارآمدم هستش اونو کنار بذاریم. خب استفاده از این استعاره ها و مدل ها در تبارشناسی میتونه باعث بشه که برخی همبستگی ها رو برای ما آشکار کنه، که هرچند ضرورتاً این همبستگی ها بیانگر روابط علی نیستن، اما میتونن برای ساختن یک فرضیه های علی به کار بیان، که البته ممکنه بعدا اون فرضیه هامون نشون داده بشه که غلطه. مثلا شما وقتی همبستگی بین مصرف سیگار و سرطان ریه رو میبینید میتونید بگید که یک رابطه علی بین این دوتا برقراره، بین سیگار کشیدن و سرطان ریه. و البته ممکنه بعضی موقع هم این فرضیه های علی که میدیم غلط در بیان. مثلا فرض کنید وقتی بین افت فشار هوا در فشار سنج و بارندگی ما یه رابطه دیدیم، در اینجا هیچ کدوم این دوتا علت همدیگه نیستن، اما همینجا هم با اینکه رابطه علی میان این دوتا برقرار نیستش، اما خود این همبستگی هم میتونه برای برساختن یک رابطه علی دیگه که از علت مشترک این دو پدیده خبر میده به کار بیاد. و اونم اینه که مثلا بگیم فشار هوا پایین اومده و فشار هوا که پایین اومده باعث شده که فشار سنج پایین بیفته و البته همون باعث شده که بارندگی هم داشته باشه. خب حالا آیا مواردی از این دست وقتی داریم صحبت میکنیم که پس این درخت های حیات رو که رسم میکنن، اینها میتونن در مواردی به کمک زیست شناسا بیان برای اینکه همبستگی هایی رو تشخیص بدن و بعد از اینکه همبستگی رو تشخیص دادن برای ساختن فرضیه های علی ازش استفاده کنن. ببینیم که این در سطح فرهنگ چگونه میتونه به کار بیاد. خب لوینز برای نشون دادن اینکه یه مثال عملی رو مطرح میکنه، یه مثال قشنگی رو پیدا میکنه از کارهای این افراد و نشون بده که چگونه میشه از این همبستگی ها به سراغ روابط علی رفت. یه نظریه در سالهای اخیر در مباحث تکامل دین مطرح شده که میگه مطابق با این فرضیه میگه منشأ باور به خدایان قدرتمند در ادیان یک کاربرد عملی بوده که فرض وجود چنین خدایانی برای تنبیه خطاکاران اجتماعی بازی می‌کرده و این باعث شده که تعداد خطاکاران در جوامع کمتر بشه. خب اسم این فرضیه را می‌ذارن فرضیه تنبیه فراطبیعی، supernatural punishment hypothesis. خب این فرضیه که عمدتاً توسط یک فردی به اسم یک مردمشناسی به اسم نورنزیان ارائه شده، یک همبستگی رو بین دو مفهوم دیده بوده و بعد از اونجا این رابطه علی رو برقرار میکنه. اونم اینه که باور به خدایان قدرتمند از یک سو و همکاری و انسجام اجتماعی در جوامعی که پیچیدگی های زیادتری دارن از سوی دیگه بین این دوتا یک همبستگی دیده. خب طرفداران این نظریه از مشاهده این همبستگی یک رابطه علی رو نتیجه میگیرن، این که پیچیده تر شدن جوامع علت باور به خدایان قدرتمند بوده. خب راسل گری و جوزف واتس در نقد این نتیجه گیری معتقدن که نمیشه از مشاهده اون همبستگی این نتیجه علی رو گرفت. دلیلشون چیه؟ میگن فرض طراحان این نظریه اینه که وقتی جوامع به حدی از پیچیدگی های سیاسی رسیدن، باور به خدایان قدرتمند در پاسخ به مسئله مشروعیت بخشیدن به برخی از اون ساختارهای اجتماعی به وجود اومده. خب حالا اگر یک جوامع پیچیده‌ای رو پیدا کنیم که به جای خدایان قدرتمند بریم سراغ این که ارواح طبیعی، ارواح درگذشتگان و برخی از اسطوره‌ها برای تنبیه خاطی‌ها و خطاکارها اونها مداخله کنن، نشون دادیم که علت باور به خدایان قدرتمند پیچیدگی‌های ساختاری موجود در جوامع نبوده. خب و برای نمونه گری و همکارانش میرن از جوامع موجود در جزایر استرالیا مثالی رو میارن. در اون مقاله‌ای که نورانزیان و همکارانش نظریه خودشون رو در سال 2016 مطرح میکنن، در همون مقاله برخی از منتقدان در انتهای مقاله رو نقد میکنن و نورانزیان و همکارانش هم جواب میدن. از جمله نقدها همین نقد گری و واتس هستش و پس از ارائه نقدها هم گفتم نورانزیان و همکارانش جواب میدن. مقاله خیلی مفصلش از 5 صفحه است و در اینجا در واقع توی مقاله ما شاهد یک مقابله دسته بزرگی از دانشمندان این حیطه هستیم و الان نمیشه به دعواهاشون اشاره کرد و بگیم که حق با کیه. فقط نکته اصلی اینه که در پاسخ به یکی از یه پرسش بسیار اساسی که در سطح فرهنگ ها وجود داره، اونم اینه که باور به خدایان قدرتمند تحت چه شرایط فرهنگی در طی تاریخ تکامل بشر بروز کرده، این افراد الان میرن سراغ تبارشناسی فرهنگی و در پاسخشون هم به جای اون که از پشت میز جواب رو بدن، کارهای میدانی بسیار بزرگی رو انجام دادن. به عنوان نمونه از کارهای انجام شده در زمینه تبارشناسی فرهنگی، همین مقاله واقعا یه مقاله بی‌نظیره، چون همه چهره‌های اصلی در واقع توی همین بحث سوپرنچرال پانیشمنت هایپوتزیس تقریبا همه افراد اینجا حاضرن. 7 نفر اصلا مقاله رو نوشتن، بعد 48 نفر هم مقاله رو نقد کردن و اون 7 نفر هم باز جواب دادن و بنابراین این مقاله به نظرم یک مقاله عالیه برای اینکه ما ببینیم که چگونه از تبارشناسی فرهنگی در عمل میتونه به کار بیاد در تبیین تکامل‌های فرهنگی. خب تا اینجا مقاله ما به غیر از میمتیک تا حالا 5 نمونه از تبیین‌های موجود در تکامل فرهنگی رو دیدیم. اولی تبیین‌هایی بود که بر اساس تفکر جمعیتی صورت می‌گرفت، با استفاده از آمارگیری، معادله پرایس، اینا می‌رفتن کلی‌ترین تغییرات در فراوانی‌های خصیصه‌های فرهنگی رو توضیح می‌دادن. نوع دوم تبیین‌ها اپیدمیولوژی فرهنگی اسپربر بود که در اون با استفاده از نظریه ماجولاریتی ذهن و ابر محرک‌ها، سوپر استیمولوس ها رو گفتم و محرک ها، و همچنین میرفت سراغ زنجیره های علی شناختی، توضیح میداد که چرا بعضی از بازنمایی ها با سرعت بیشتری در فرهنگ ها گسترش پیدا میکنن. تبیین های نوع سوم کدوم ها بودن؟ اونایی بودن که میرفتن سراغ فرهنگ انباشتی. اونا در صدد بودن که نشون بدن که برخی از اقلام فرهنگی پیچیده چگونه توسط انتخاب طبیعی از اشکال ساده تر به وجود اومدن. تبیین های نوع چهارم که حول مفهوم تکامل پذیری بودن، می رفتن به سراغ سرعت تغییر پذیری در فرهنگ ها و توضیح می دادن که چگونه تعادل برقرار شدن میان گرایش به ثبات و گرایش به تغییرپذیری میتونه به حفظ فرهنگ ها بیانجامه. و در این مورد آخرم که الان در مورد صحبت کردیم به سراغ تبیین های نوع پنجم از این بود که میرفتیم سراغ تبارشناسی و از سیستماتیک استفاده میکردیم، همبستگی هایی رو رصد میکردیم و از اون همبستگی ها برای ارائه فرضیه های علی در سطح فرهنگ دانشمندان این حیطه بهره میگرفتن. در فایل بعدی که فایل آخر تکامل فرهنگی میریم به سراغ تعریف فرهنگ و میبینیم که منظور تکامل گرایان فرهنگی از فرهنگ چی هستش. پایان قسمت 12.